ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این یک صدای رادیو فرداست که میشنوید. فدریکا موگرینی میگوید اقدامات ایران نقض فاحش برجام نیست. وزیر خارجه فرانسه اقدامات هسته‌ای اخیر ایران را قدمی بعد در واکنش به یک تصمیم بد خواند. و وزیر خارجه بریتانیا هم میگوید روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید کشورهای اروپایی عضو توافق هسته‌ای اقدامات ایران را نقض فاحش برجام نمی‌دانند. فدریکا موگرینی روز دوشنبه پس از پایان نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد که طرف‌های اروپایی به همین دلیل قصد ندارند سازوکار حل اختلاف در برجام را فعال کنند. خانم موگرینی از ایران خواست همانند گذشته به تعهداتش به طور کامل پایبند بماند.
در حال حاضر و با توجه به اطلاعات فعلی که به خصوص از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت کردیم، نقض تعهدات ایران نقض فاحشی به شمار نمی‌رود. البته ما از ایران می‌خواهیم که مثل سال‌های گذشته به تعهداتش به طور کامل پایبند باشد. ما متوجه شدیم گام‌هایی که ایران از لحاظ فنی در راستای کاهش تعهداتش برداشته که البته باعث تأسف ماست قابل بازگشت هستند. ما امیدواریم و از ایران می‌خواهیم به تعهداتش بازگردد.
ایران در راستای کاهش تعهداتش در قالب برجام میزان ذخایر و سطح غنی‌سازی اورانیومش را افزایش داده است. فدریکا موگرینی در ادامه از رایزنی‌ها درباره گنجاندن نفت در سازوکار مالی اینستکس خبر داده است. ایران در ماه‌های اخیر بارها از اجرای نشدن این سازوکار مالی در راستای کاهش تأثیرات تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده است. در خبر دیگر جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم میگوید روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد. هانت که برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به بروکسل رفته همچنین گفته است که طرفین برجام به دنبال یافتن راههایی برای حفظ این توافق هستند. وزیر خارجه بریتانیا که معتقد است تهران هنوز یک سال با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد افزوده که به زودی کمیسیون مشترک برجام درباره اقدامات اخیر تهران تشکیل خواهد شد. در همین حال وزیر خارجه فرانسه هم اقدامات ایران در کاهش تعهداتش در برجام را واکنشی بد به یک تصمیم بد توصیف کرد. ژان ایو لودریان روز دوشنبه پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تصمیم آمریکا به خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها را دلیل کاهش تعهدات برجامی ایران خواند. ایالات متحده آمریکا سال گذشته با ناقص خواندن برجام این توافق را ترک کرد و تحریم‌های خود را علیه ایران از سر گرفت. واشنگتن میگوید با پی گرفتن کارزار فشار حداکثری می‌خواهد تهران را برای دستیابی به توافقی جامع‌تر و بهتر ترغیب کند. اما سازمان عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای وادار کردن زندانیان معترض به حجاب اجباری به اعترافات تلویزیونی متهم کرد. این نهاد بین‌المللی روز دوشنبه در بیانیه‌ای از آنچه که شرایط نامناسب برای بازداشت شدگان معترض به حجاب اجباری در ایران خوانده انتقاد کرد. بنابر بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، مقام‌های حکومت ایران از چند ماه پیش با اقداماتی از جمله نگهداری طولانی مدت بازداشت شدگان در سلول‌های انفرادی و تهدید خانواده‌های آنها تلاش‌های سازمان یافته را برای اعترافات تلویزیونی این افراد آغاز کردند. و فساد مالی در بخش‌های گوناگون دولت جمهوری اسلامی به حدی نهادینه شده که حتی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، یعنی حوزه‌ای که مستقیماً با جان مردم ارتباط دارد، نیز وارد شده و عرض تخصیص یافته برای تأمین این اقلام برای چندمین بار طی سال‌های اخیر ناپدید شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر بهداشت از نامعلوم بودن سرنوشت 1,300,000,000 دلار ارز تخصیص یافته برای تجهیزات پزشکی خبر داد. به گزارش ایرنا، سعید نمکی با بیان اینکه سروری در خارج از مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند، افزود تاکنون مدت 4 ماه روی این موضوع کار کرده و هنوز دقیقاً معلوم نیست 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی را چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده است. وزیر بهداشت همچنین به مافیای قدرتمند فساد در این حوزه اشاره کرد و گفت که 80 میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت صورت گرفته است. اخیراً گزارش‌هایی از کمبود برخی داروها و دستگاه‌های پزشکی در کشور منتشر شده، اما با تایید و تکذیب‌های زیادی مواجه شده است. رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا در مورد مسئله کلی نهادینه شدن فساد اقتصادی دولت جمهوری اسلامی معتقد است.
یه نکته که خیلی مهمه اینه که شبیه همین ماجراها رو ما در دولت احمدی نژاد و وزارت خانم دستیاری داشتیم. اونجا هم بحران شد بر سر این تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و معلوم نشد که پولش کجا رفته. بعد از 5-6 سال می‌بینیم عین همون ماجرا تکرار شده و جمهوری اسلامی نتونسته یا دولت نتونسته هیچ گونه مدیریتی برای حل این مشکل و رفع حداقلی اون موانع بکنه و کماکان به تعبیر وزیر فعلی مافیا اقتصاد داره کار خودشو میکنه. این در شرایطیه که جمهوری اسلامی در این دوره تحریم ها به نسبت خیلی زیادتر نسبت دوره قبلی مرتب اعلام میکنه که ما در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خیلی مشکل داریم. آقای ظریف به طور مشخص به بیمار اشاره کرده بود که مثلا این تجهیزات پزشکی وارد نشده و این به مشکل افتاده و این تحریم ها رو علیه بیماران میدونن، ولی الان میبینیم که تجهیزاتی که مورد نیاز بیماران بوده رو خودشون و اون مافیای فسادی که در اون دولت بوده یه نوع دیگه پولش رو برداشته، حالا یا در بازار آزاد فروخته و سودش رو خورده یا خرده چیزای دیگه کرده. بنابراین دو تا موضوع مهم، یکی اون نهادینه بودن فساد و یکی این که اون خدشه دار بودن ادعاها در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی رو به خوبی نشون میده اینجا.
آمریکا اعلام کرده که صادرات دارو، غذا و محصولات پزشکی به ایران آزاد است. بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفته که کشورهایی از جمله سوئیس اعلام کردند در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی آمادگی لازم برای کمک به ایران را دارند. جمهوری اسلامی جزئیات ورود کالاها به کشور طی سال جاری را منتشر نکرده، اما آمارهای منتشر شده توسط سایت رسمی اتاق بازرگانی حاکی است ایران در سال 97 حدود 1,240,000,000 دلار دارو وارد کرده که 213,000,000 دلار آن از سوئیس و حتی 33,000,000 دلار آن مستقیما از آمریکا بوده است. ایران در سال گذشته از حدود 80 کشور واردات دارو داشته است. در این میان قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت نیز خرداد ماه گذشته در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از کمبود دستگاه رادیوتراپی در ایران خبر داد و یکی از دلایل آن را وجود تحریم‌ها عنوان کرد که موانعی برای ورود این نوع دستگاه به ایران ایجاد کرده است. با این حال وی تاکید کرد که به دستور وزیر بهداشت قرار است 32 دستگاه رادیوتراپی تا آخر سال جاری وارد کشور شود. از سوی دیگر مجتبی نجفی مدیر گروه تصویربرداری اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو 5 خرداد ماه درباره اختلال در ورود دستگاه‌های جدید رادیوتراپی به خاطر تحریم‌ها گفته بود، در حال حاضر هیچ مشکل خاصی در خصوص واردات این تجهیزات وجود ندارد و شرکت‌های وارد کننده دستگاه‌های مورد نیاز را برای مراکزی مانند بنیاد بیماری‌های خاص وارد می‌کنند. اما مشخص نیست با خبر جدید مبنی بر نامعلوم بودن وضعیت 1,300,000,000 دلار ارز تخصیص یافته برای تجهیزات پزشکی آیا همچنان امیدی به وارد کردن دستگاه‌های رادیوتراپی به کشور وجود دارد؟ بهمن ماه پارسال هم عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت دولت 3.5 میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به شرکت‌های دارویی تخصیص داده، اما مشخص نیست این ارزها چگونه هزینه شده و کسی در این زمینه اطلاع رسانی نمی کند. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت در نشستی که به توضیح دلایل استعفایش پرداخت از این گونه فسادها در این وزارتخانه چنین گفت:
یعنی کارت با استخون رسیده. اگر بناست ما بمونیم و مشکلات مردم افزایش پیدا بکنه، درد و رنج شما بیشتر، هر چی که ساختیم خودمون به دست خودمون از بین ببریم. اونا اینو میخوان زیر میزیر دوباره برگردونیم، مردم بفرستیم بیرون برن برای خرید وسایل و تجهیزات دارو و تجهیزات پزشکی بیکیفیت رو وارد بازار بکنیم، یه عده افراد راندخار رو دوباره وارد سیستم بکنیم. خب ما از این جنس نیستیم، جنس ما چیز دیگه است. اصلا ما اشتباهی اومدیم، و همکارشون شدیم. من این مدل اداری بخش بهداشت درمان رو قبول ندارم. حالا کشور صاحب داره، مسئول داره، خودشون میدونن. و اشتباهی هم که کردم این بود که اعتماد کردم، نبود میکردم.
گزارش‌های زیادی درباره سوء استفاده‌های مالی در بخش پزشکی و دارویی در ایران منتشر شده است.
اما قوه قضاییه ایران روز دوشنبه به تمامی بخش‌ها و مجموعه‌های وابسته به این قوه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در آیین دادرسی و قضایی را ابلاغ کرد. این ابلاغ در حالی است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری در خارج از ایران نسبت به چگونگی رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی در ایران انتقاد دارند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با محمد مصطفی، وکیل پیشین دادگستری در نروژ، و ارجابی او را درباره ضمانت اجرای این دستورالعمل پرسیدم.
در اصول زمانی که یک نهادی به خصوص در قوه قضاییه ریاستش تغییر میکنه، خب برای اینکه یک روند مناسبی در رسیدگی به پرونده ها وجود داشته باشه و یا اینکه ارتباط با ارباب رجوع وجود داشته باشه، یک دستورالعملی صادر میشه. در زمان آقای شاهرودی هم به همین صورت بود، اما در زمان آقای لاریجانی به این صورت نبود، اما در حال حاضر هم میبینیم که آقای رئیسی دستورالعملی رو صادر کردن در 22 ماده. تا جایی که دستورالعمل‌ها برخلاف قانون نباشه قابلیت اجرا میتونه داشته باشه و اجرایی هست. ولی ضمانت اجرا باز برمیگرده به این که اگر کسی خلاف عملی رو انجام داد که برخلاف قانون باشه، در اون شرایط طبق قانون مجسد اسلامی ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت.
آقای مصطفی، در حالی دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه ابلاغ شده که برخی نهادهای امنیتی اطلاعاتی در خارج از قوه قضاییه دستور کار ویژه خودشون رو در برخورد با متهمان امنیتی سیاسی دارند، در اینجا این دستورالعمل تازه قوه قضاییه چطور میتونه حقوق این دست متهمان رو در دست این نهادهای امنیتی حفظ کنه؟
متاسفانه نهادهای امنیتی که در حال حاضر ما در ایران داریم، اونها تا جایی که من اطلاع دارم خارج از سیستم قضایی عمل میکنند و میتونم بگم که برای خودشون یک دستگاه قضایی مستقل دارند که ریاست قوه قضایی تا کنون نتونسته بر اونها غلبه بکنه. و هنر رئیس قوه قضایی این هستش که بتونه مبارزه بکنه با کسانی که برخلاف قانون عمل میکنند و خودشون رو مستقل میدونن و میخواهند که روند دادرسی مستقل رو برای خودشون داشته باشند. اگر که چنین باشه، میتونم بگم که بر اساس چنین دستورالعملی که صادر شده و متنی که ما میخونیم درش که تبعیض نباید وجود داشته باشه و میبایست برابری بین متهمان وجود داشته باشه و همه از حقوق برابر برخوردار باشند، دستگاه های امنیتی هم میبایست بر اساس این دستورالعمل عمل بکنند. ولی متاسفانه اینطور نیست و باید ببینیم در آینده آیا رئیس قوه قضاییه تمییداتی رو خواهد اتخاذ کرد برای اینکه دستگاه‌های امنیتی هم این دستورالعمل رو اجرا بکنن یا نه، و باید ببینیم در آینده چه خواهد شد.
آقای مصطفی، ارجویی شما از زمان ابلاغ این دستورالعمل از سوی ابراهیم رئیسی چه هست؟ آیا ابلاغ این دست دستورالعمل‌ها به معنای تغییرات جدی در سیستم قوه قضاییه و فرایند دادرسی عادلانه در پرونده‌های قضایی در جمهوری اسلامی هست؟
من بعید می‌دونم که تغییر خیلی چندانی در سیستم قضایی در جهت اجرای عدالت قضایی ایجاد بشه، به خصوص اینکه این دستورالعملی که در حال حاضر صادر شده صرفاً یک بخشنامه دستورالعمل هست. ما قانون‌های بسیار خوبی هم داریم که در حال حاضر اجرایی نیستند. مثلا قانون حفظ حقوق شهروندی یکی از پیشرفته‌ترین قوانینی هستش که ما بعد از انقلاب داشتیم، ولی متاسفانه تاکنون خیلی از مواد این قانون نسبت به خیلی از افراد به خصوص متهمین امنیتی اجرایی نشده. بنابراین من خیلی امیدوار نیستم به اینکه ما شاهد یک تغییر خیلی اساسی در جهت اجرای عدالت در قوه قضاییه باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 20420 22 11 22 112 شماره پیامگیر رادیو فرداست میتونید با ما تماس بگیرید.